بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. امروز آخرین جلسه درس قبل از اربعین و انشاءالله سوم ماه صفر که چهارشنبه است، ربیع ببخشید، سوم ماه ربیع که چهارشنبه است درس ها رو شروع خواهیم کرد انشاءالله. ما امروز خیار مجلس رو تمام میکنیم و خیار الحیوان، و ملاحظه کردید که این خیارات خیلی هاش ممکن الان محل ابتلا نباشه، اما پنجه می اندازه در مسائل مهم فقهی که اونها می تواند خیلی مفید باشد. درس اخلاق رو هم سوال کردن، سه هفته تعطیل خواهد بود، هفته چهارم انشاءالله شروع می شود. جوائز رو هم ما گذاشتیم بعد از ماه صفر بدیم، شاید صاحبان اون جوائز نباشند و می خواهیم اونها هم تشریف داشته باشند. یه دو جمله درباره اربعین عرض کنم و برگردیم به بحثمون. اربعین یه سرمایه عظیم معنوی هست و به صورت خودجوش هم به وجود آمده، تبلیغات خاصی نداشته. اون عشق و محبت مردم نسبت به امام حسین و شهیدان کربلا اربعین و اربعین کرده. این سرمایه معنوی که در بین همه مسلمان ها بی نظیره و غیر مسلمان ها هم ظاهرن یه همچین سرمایه‌ای نداشته باشند، که تنها از کشور ایران 2,200,000 نفر یا بیشتر به زیارت اربعین بروند. کجای دنیا همچین چیزی هست؟ اونها کشورهای دیگر هم که الا ماشاءالله، حالا جمعیت به 15,000,000 20,000,000 میرسد خدا میداند. این سرمایه معنوی رو لازم است یه کار فرهنگی هم روش بکنن. این برادران و خواهران عزیزی که می روند برای پیاده روی، خب شبها طبعا خسته هستند و میان، ولی آمادگی برای شنیدن یه مسائل علمی، مسائل اخلاقی، عقیدتی، احکام دارن. خوب است مبلغینی برن. شنیدم یه عده مبلغم رفتن، مبلغین به اندازه کافی برمند و اینها به آموزش های لازم بدن. یعنی این زیارت آمیخته به کارهای فرهنگی بشه که بنیان اعتقاد و بنیان اخلاق قوی بشه. ما در زمانی زندگی میکنیم که وسائل بدآموز تمام دنیا رو گرفته و بنیان عقاید دارن متزلزل میکنن، با شبهات، و بنیان اخلاق رو با اون مسائل فجیعی که نشان میدهن دارن اون بنیان اخلاق رو هم متزلزل میکنن. باید در مقابل یه همچین وسائل عظیم فساد، یه وسائل عظیم فرهنگ اسلامی مثل اربعین، عاشورا، امثال اینها باشه که در مقابل اون مقاومت بکنه و بتواند مخصوصا نسل جوان رو حفظ کنه. امیدوارم کسانی که رفتن و کسانی که میروند اینها به این مسئله انشاءالله توجه داشته باشن، دیگرانم توجه بدن که اگر بخوان زیارت پربرکتی باشه آمیختش کنن با فراگیری مسائل فرهنگی درباره اسلام ان شاء الله الرحمن سفرشون یه سفر پرباری بشه و با معرفت تازه ان شاء الله برگردن. بریم سراغ ما هم بهشون دعا میکنیم و قلب ما با اوناست و من رضی به فعل قومین کان کداخل فیه معهم. شادیم به کار اونها، راضی هستیم، دعا میکنیم سفرشون بی‌خطر باشه، امیدواریم ما هم سهیم باشیم. و اما بحث فقهیمونو که با یک صلوات شروع کنیم. سومین و چهارمین مسقطات خیار مجلس. اما مسقط سوم عبارت از افتراق متبایعین، المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا. با صراحت داره میگه اگر افتراق پیدا شد و از افترقا وجب البیع. ما مفصل راجع به این در ابتدای بحث بحث کردیم. مرحوم شیخ انصاری چون در ابتدا چند خط بیشتر بحث نکرده، در اینجا مفصل بحث میکنیم. بنابراین ما نیازی نداریم تکرار کنیم، ادله رو گفته ایم و روایات رو گفته ایم و بحثهاش رو داشته ایم و مسائل مربوط به اکراه و مسائل مربوط به اجبار رو همه مسائل رو گفته ایم. بنابراین ما در اینجا تکرار نمی کنیم در مسقط سوم، هرچند مرحوم شیخ انصاری چون قبلا متعرض نشده در اینجا متعرض میشه. ولی یه نکته عرض میکنیم که در کلام شیخ انصاری نیست ولی در کلام صاحب جواهر هست. وان این است، آیا این که میگیم اضف ترقا و جول بی، عالم و جاهل و ناسی و همه رو میگیره یا عالم و جاهل و ناسی همه رو آدم رو فقط میگیره؟ کسی اصلا علم به این خیار مجلس نداشت، استفاده هم نکرد، آیا اینم ساقط میشه؟ یا علم داشت به خیار مجلس، علم به موضوع نداشت، نمیدانست این مجلس در چه حدی هست، یا همه اینا میدانست فراموش کرد که از خیار استفاده کنی، آیا اینها هم اضف ترقا و جبل بی، یا ببریمش در عالم متوجه ذاکر؟ کلامی از جواهر میخونم که ایشون متعرض این بحث شده. مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 14 میگه ظاهر النص و الفتوا عدم اعتبار قصد الاسقاط بالافتراق. لازم نیست توجه به خیار داشته باشه و قصد اسقاط خیار داشته باشه. فلا فرق فیه بین حصوله من الجاهلین او العالمین او المختلفین. هر جا جاهل به حکمن یا جاهل به موضوع، دیگه مرحوم شیخ حکم موضوع اشاره نکرده، هر جا جاهل به حکمن یا هر جا جاهل به موضوعن یا ناسیان ولا بین الناسیین یا مختلف، یکی ذاکره یکی جاهله، یکی ناسیه یکی غیر ناسیه و غیره، ما بین اینا هیچ فرق نیست. الا انقال این وسطشو من حذف کردم. و منه یعلم انه لا یعتبر دلالت عرفن علی الرضا. آیا لازم است از این افتراق بفهمیم که اینا راضین که جدا میشن؟ میگن نه، دلالت بر رضایت داشته باشی یا نه. وقتی جاهله خب دلالت بر وضاحت نداره. ناسیه هست دلالت بر وضاحت نداره. بنابراین نه علم معتبر است، نه ذاکر بودن و نه رضایت داشتن. به هر عنوان از هم جدا بشن، این باعث سقوط خیار مجلس. این کلام مرحوم شیخه که صاحب جواهره، که شاید دیگران متعرض نشدن ولی ایشون این مسئله متعرض شده. و اما دلیل، دلیلی که ایشون آورده از صاحب جواهر بر این معنا، میگه ظاهر و اطلاق نص و الفتوا، تمسک به اطلاق کرده. هم نصوص اطلاق دارن همه اینها رو میگیره، هم فتاوا اطلاق دارن همه این اقسام رو شامل میشه. بنابراین به اطلاق نص و فتوا ایشون چسبیده، اینو گفته. بنده اضافه میکنم اگر این اطلاق رو نپذیریم، یه لوازم عجیبی پیدا میکنه. فرض کنین نسیان کرده بود، بعد از یه هفته یادش آمد، بگیم خیار مجلس داره. بعد از یه هفته یادش اومد، اگر نسیان مانع باشه و باید ذاکر باشه، خب این ذاکر نبود. بعد از یه هفته یادش آمد که من استفاده از خیار مجلس نکردم، الان فسختو. بعد از یه ماه یادش آمد، اینا رو کسی نمیتونه بگه. یا مسئله رو نمیدانست، رفت پیش آقا، بعد از یه ماه فهمید یه چیزی هم به نام خیار مجلس داریم، عالم شد. بگه عجب، خیار مجلس، من خانمی که فروختم از خیار مجلس استفاده نکردم، الان عالم شدم استفاده میکنم. هیچ عرفی این حرفو نمیپذیره. بله. و اما صحیحت الفضیل، قبلا جواب دادیم ازش. صحیح فضیل رو هم کردیم بر غالب، هم کردیم بر حکمت حکم. حدیث سه باب یک از ابواب خیارات می فرمود وقتی اینها جدا شدن، ذالک منه فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهم. ظاهرش این است رضایت شرط لازمه رضایت، علم، عدم نسیان، همه اینا هست. ولی اینها را هم کردیم بر غالب یا بر بیان حکمت حکم. گفتیم حکمت علت نیست. نه، بین عالم و جاهل نمیبینه. نگاه، خب نمیبینه. به هر حال ما اگر بخواهیم قائل بشویم، حالا یه وقت از مجلس خارج نشده عالم میشه، بحثی اینا میگیم. از مجلس خارج نشه، اون یکی حواسش نبود، رفیقش رفت، بعد بگیم خیار این ساقط نمیشه. اما از مجلس رفته، یه هفته دیگه یادش آمد، یه ماه دیگه عالم شد، ما اینو میگیم. اگر از مجلس جدا نشده باشه، در مجلس عالم بشه، عالم نبود، در مجلس ناسی بود، از نسیان در بیاد. اگر از نسیانش در مجلس، سابقا هم این گفتیم، از نسیان در مجلس در بیاد، از غفلت در بیاد، از جهل در بیاد، ممکنه به توان استفاده کنی. علی کل حالین بخواهیم مشروطش کنیم به علم و ذکر و امثال زالک، ولو یه هفته و یه ماه و یک سال بگذرد، هیچ فقیهی این رو نمیپذیره. فرق نمی کنه، اگه مجلس جدا شده اطلاقات شامل میشه و واقعا هم اطلاقات شامل میشه. و تازه از همه اینا گذشته یه دعوای حسابی هم را میندازیم، به علت این که بعد از مدتی اون رفیق میگه من آقا این حکم نشنیده بودم، شنیدم ولی میگه نشنیده بودم، منکر میشه. اصلا که با منکره، بنابراین حرف منکر رو باید بپذیریم. یک دعوایی بین اینا باید راه بندازیم، اون انکار میکنه نشنیدم، حواسم نبود شما رفتی، حواسم عرض شد چنین شد. خواهی ادعاهایی هم اینجا پیدا میشود که به هم میزنه روابطو. ما دست بر نداشتیم، اگر در مجلس باشد اونجا رو میگیم. چرا مجلس بود. و اما عرابه من المسقطات، اجازه بدید من میخوام این چارم رو هم دست و پاشو جمع کنم به طور فشرده. اعراض مشهور رو هم باید از اطلاقات بفهمید، و الا یه چیزی که دلیل بر اعراض در کلامشون باشه نیست مگر اطلاقات، اطلاق فتاوا. و اما اعراب من المسقطات از تصرف، دقت کنید من فشرده بگم، چهارمین چیزی که باعث می شود خیار مجلس ساقط بشود تصرفه. این تصرف اقسامی داره. یه وقت تصرف ناقله است، در همون مجلس این خانری که خریده میبخشه به بچهش، میبخشه، میفروشه، اجاره میده. تصرفاتی است که به نحوی یا خودش یا منافعش رو نقل میکنه، ناقله است. یه رقم تصرف ناقله نی، مغیر است. پارچه خریده در همون مجلس شروع میکنه به بریدن و آماده کردن برای دوختن، برش میده، ناقله نیست اما مغیر است. سوم این رقم این است که نه ناقل نه مغیر، کت شلواریز خریده در همون مجلس بوده میشه میپوشه، همونجا میپوشه. این کت شلوار نه نقل به دیگری شد نه تغییری پیدا کرد، تصرف کرد. آیا همه اینها مثل همه با هم تفاوت داره؟ این بحثی است که در خیار حیوان در اونجا مفصل متعرض شدن و ما هم فرق اونجا میگیم. یه نکته. نکته دیگری که حتما دقت بفرمایید این است، یه وقت با یه تصرف میکنه در مبیع، یعنی فسختو. مشتری تصرف میکنه در ثمن خودش، یعنی فسخت. یه وقتی نه، با یه در ثمن تصرف میکنه، مشتری در مبیع تصرف میکنه. تصرف یه وقت در اونی که بهش رسیده، با یه در ثمن، مشتری در مبیع، این باعث اسقاطه. عکسش باعث فسخه. عکس این یعنی با یه در مبی بره مبیدشو برداره بیاره، این معنیش فسخته است. مشتری هم بره پول از دست بایه بگیره بیاره، مشتری در سمن، بایه در مبی، یعنی نمیخوام این معامله رو، یعنی خیار مجلس اعمال کرده. بنابراین تصرف ها گاهی دلیل بر فسخ و لزوم، ببخشید، دلیل بر اسقاط و لزوم معامله است، گاهی به عکس دلیل بر فسخ معامله است. اینا رو باید توجه داشت. آدم من یک کلامی بخوانم، بیان به خیال تصرف کنن، این تصرف دلالت بر رضا میکنه. حال دلیلی که ذکر نکردیم، دلیل و اینکه تصرف مسقطه، اینو ذکر میکنیم الان. کلامی نقل بکنم از شهید ثانی رحمت الله علیه، کلام جامعی هست. ایشون در مسالک در جلد سوم صفحه 197 میگه الرابع التصرف فان کان من المشتری، مشتری تصرف کن در چی؟ در مبی. کان التزاماً بالبیع، این التزام به بیعه. و بطل خیاره و بقی خیار البایه، بایه تصرف نکرد دست من، بقیه. و انکان من البایه، اگر بایه تصرف کنه در مبیع، کان فسخن للبی و بطل خیارهما، فسخ شد دیگه خیار مجلسی نی. بایه اگر در ثمن تصرف کند لزوم عقد از ناحیه خودش، مشتری اگر در مثمن مبی تصرف کند دلیل بر لزوم عقد از ناحیه خودش. اما اگر به عکس، هر کدام در مال خودشون، بایه در مبی، مشتری در ثمن، اینا تصرف کنن، معنیش این است معامله رو نمیخواهیم، دلیل بر فسخ بشه. بله، این اعمال خیاره. و بطل خیارهما ولا فرق بین التصرف ناقل للملک و غیرهی. شهید ثانی میگه بین تصرف ناقل و غیر ناقل نیست. اینا رو اینجا بحثش نمی کنیم فرق هست یا نی. اینا در خیار حیوان انواع تصرفات بحث میشه. و قال فی الجواهر، جواهر نقل میکنم برای اینکه ایشون ادعای اجماعاتی نقل کرده که مسئله این مسقط چهارم که تصرف باعث اسقاطه، این اجماعیه. و قال فی الجواهر جلد 23 صفحه 17 صرح جماعت من المتأخرین، بله ظاهر عدم الخلاف فیه بینهم. تا اینجا رسیدیم به عدم الخلاف، خلاف نیست. کما طرف بهی بعض الاساتین، بعضی از اساتین هم اعتراف به عدم الخلاف کردن که چی؟ به سقوط خیار المشتری به تصرف فی المبیع، مشتری تصرف فی المبیع کنی. بل حکاه و بعضهم انخلاف شی، در اینجا خود مرحوم صاحب جواهر خلاف و ملاحظه نفرموده، به عنوان واسطه میگه بعضی ها گفتن که مرحوم شیخ در خلاف هم اعتراف به ناخلاف کرده. ول کافی ول جواهر مال قدما و سرائر ایزن، بل ان الاول، ان الاولی اولی کدام خلاف شیخه، انه نقل اجماع الفرقه، اجماع ادعا کرده، الا ان المشتری متى تصرف في البيع في المبيع سقط خياره. خب در اینجا فهمیدیم از نظر اقوال مسئله قول قوی درش است که این چهارمی از مسقطاته. و اما بریم سراغ دلیل مسئله. در این مسئله نص خاصی نداریم. فکرون راحت باشه. آمدن از دو تا روایت استفاده کردن. یکی صحیح فضیل بود. حدیث 3:1 که می‌فرمود از افترقا اینا راضی شدن. بگیم تصرف هم دلیل بر چیه؟ بر رضایت. تو الان این خانه رو خریدی و فل مجلس بخشیدی به پسرت، منی از راضی شدی، اسقاط خیال کردی، یا پارچه رو شروع کردی به بریدن، معنیش این است اسقاط خیال مجلس کردی، پیداست رضایته. بنابراین با روایت فضیل می شود ثابت کرد که این رضایت داشته. ما میگیم بدون رضایت هم ساقط میشه، حالا رضایت داشته بنابراین ساقط میشه. حدیث دومی هم هست. اون دومی خیاری ساقط نمیشه، ایشون خیاری ساقط میشه که تصرف کرده مشتری، اما با تلوی نکرد آمد اینو بخشید به پسرش. یعنی چه بدون تلوی بوده؟ بخشیدن که بدون تلوی نمیشه دیگه. معنیش این است این معامله رو قطعی تصور کرده که بخشیده به بچهش. اگه خیال فصل در مغزش باشه که اینو نمیبخشه به بچهش، این پادشاه رو که نمیبره. دلیل دومه، اجازه بدید من دلیل دومم، اجازه بدید دلیل دومم میگم. دلیل دومم حدیث 1:4 که روایت علی ابن رعابه، حالا صحیح هست یا صحیح نیست معمولون به اصحابه. در روایت علی ابن رعاب این 4، اینم حدیث 1. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشرط فی الحیوان، شرط به معنی خیاره، 3 ایام للمشتری، اشترت ام لم یشترت. لازم نیست بگن 3 روز خیار داریم، خداوند حکم کرده است به اینکه اینا حق خیار دارن، شرط لازم نیست بکنن. فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثًا، اگر تصرفی بکنه قبل از 3 ایام، قبل از 3 ایام، فَذَلِكَ رِزْقٌ مِنْهُ فَلَا شَرْطَ. خب در اینجا از قبیل قیاس منصوص العله میشه، میگه تصرف دلیل بر رضاست. حالا خیار حیوان باشه یا خیار مجلس باشه چه تفاوت میکنی؟ تصرف دلیل بر رضاست، میخواهد خیار مجلس باشه یا خیار حیوان. بنابراین ما آمدیم از خیار حیوان برای این مسئله استفاده کردیم. مسئله هم که اجماع منقولی هم که درش هست ولو حجت ندانیم ولی معید واقع می شود، بناهن انازالک مسقط بودن این معلوم شد. اما انواع تصرفات چگونه است و فروع متعددی دارد انشاءالله بعد از ماه صفر 3 ربیع الاول.